ساعت 28 شب است به وقت تهران. صدای رادیو فردا را میشنوید. نایب رئیس مجلس شورای اسلامی میگوید نیازی نیست که جزئیات مذاکرات هسته‌ای در مجلس مطرح شود. وزارت کشور ایران از تشکیل کمیته‌ای برای پیگیری وضعیت 5 مرزبان ربوده شده خبر داد. و بن‌بست پیش آمده در ارسال کمک‌های انسان دوستانه به سوریه همچنان ادامه دارد. محمد حسن ابوترابی فرد نایب رئیس مجلس شورای اسلامی میگوید نیازی نیست که مجلس از تمام جزئیات مذاکرات هسته‌ای مطلع شود. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای ابوترابی فرد در دیدار با آیت الله نوری همدانی از مراجع شیعه گفته است مذاکرات هسته‌ای با اشراف کامل نهادهای کلیدی نظام و شخص آیت الله خامنه ای انجام می شود و در چارچوب تعریف شده هدایت می شود. سخنان نایب رئیس مجلس در حال ایراد شده است که شماری از اعضای جبهه پایداری در مجلس مذاکره کنندگان ایرانی را به پنهانکاری در رابطه با توافقنامه هسته‌ای ژنو متهم کرده و گفتند این توافقنامه به سود آمریکا و به زیان ایران است. وزارت کشور ایران از تشکیل کمیته‌ای برای پیگیری وضعیت 5 مرزبان ربوده شده ایرانی خبر داد. علایالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی میگوید دولت پاکستان باید در قبال ربوده شدن چند ایرانی در مرزهای دو کشور پاسخگو باشد. به گفته آقای بروجردی و همچنین معاون وزیر کشور، برای پیگیری این موضوع کمیته‌ای در وزارت کشور تشکیل شده و به زودی هیئتی برای مذاکره با مقام‌های پاکستانی عازم اسلام‌آباد خواهد شد. پنجشنبه گذشته 18 بهمن ماه 5 تن از مرزبانان ایرانی در منطقه مرزی با پاکستان مفقود شدند و پس از آن گروه جیش العدل اعلام کرد که این سربازان را ربوده است. کانون مدافعان حقوق بشر ایران در بیانیه‌ای که به مناسبت آغاز 4مین سال حصر مهدی کروبی، زهرا رهنورد و میرحسین موسوی منتشر کرد، تداوم این بازداشت‌ها را اصرار بر قانون شکنی خواند. کانون مدافعان حقوق بشر ایران که ریاست آن با شیرین عبادی، حقوقدان برنده جایزه صلح نوبل است، ادامه این بازداشت‌ها را تداوم رفتاری دانسته است که مردم ایران در انتخابات ریاست جمهوری در سال 92 با آن مخالفت کردند. و والری ایموس مسئول امور بشردوستانه سازمان ملل از شورای امنیت این سازمان خواست تا با تصویب قطعنامه‌ای به دسترسی میلیون ها سوری به کمک‌های انسان دوستانه کمک کنند. سخنان خانم ایموس در حالی ایراد شده است که بن‌بست پیش آمده در ارسال کمک‌های انسان دوستانه به سوریه همچنان ادامه دارد و شورای امنیت سازمان ملل نیز پس از تهدید روسیه هنوز موفق نشده است در مورد پیشنویس قطعنامه‌ای برای حل این بحران به نتیجه برسد. در آستانه دور بعدی مذاکرات هسته‌ای ایران و 5+1 موافقان و منتقدان توافقنامه ژنو همچنان در مقابل هم صف‌آرایی می‌کنند. در جدیدترین واکنش‌ها نایب رئیس مجلس گفته مذاکرات با اشراف شخص آیت الله خامنه‌ای هدایت می‌شود. بیشتر بشنوید در همین زمینه از وحید پوراستاد.
محمد حسن ابوترابی فرد نایب رئیس مجلس در دیدار با آیت الله حسین نوری همدانی از مراجع تقلید قم میگوید فعالیت تیم هسته‌ای با اشراف آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران و نظر نهادهای کلیدی نظام همچون شورای عالی امنیت ملی هدایت میشود. به گزارش خبرگزاری ایرنا چندی قبل نیز علی اکبر ولایتی مشاور بین الملل آیت الله خامنه ای گفته بود مذاکره کنندگان هسته‌ای در چهارچوبی که توسط رهبر جمهوری اسلامی ایران تعیین شده حرکت می کنند. منتقدان دولت حسن روحانی که بیشتر آنان را اعضای جبهه پایداری مجلس تشکیل می‌دهند با انتقاد از توافقنامه ژنو مدعی هستند که رهبر ایران نسبت به توافق هسته‌ای ایران با 5+1 ایرادات اساسی دارد. محمود نبویان نماینده منتقد دولت و عضو جبهه پایداری مجلس:
مهمترین آن این است که استقلال ما را هدف گرفتند و هر حرکتی را در اون طرف هر حرکتی را منوط به توافق با چی کردیم؟ با آمریکا. جملات آغاز
در ماه‌های گذشته دیگر نمایندگان منتقد دولت حسن روحانی نیز به این توافقنامه اعتراض کرده و سکوت آیت الله خامنه ای را معنادار دانستند. حمید رسائی نماینده اصولگرای مجلس.
شما مطمئنم باشید مقام معظم رهبری کوتاه نمیاد از حقوق. الان ایشون هیچی نمیگه، برای اینکه باید جامعه پخته شه، ولی زمانی بصیرت پیدا میکنه که بصیرت ایجاد شده باشه. بعضی میگن آقا چرا رهبری جواب نامه رو داد؟ جواب نامه نمیداد به یه شکل دیگه، یه معنی دیگه، یه ترجمه دیگه. گفتن آقا ما می‌خواستیم همه مشکل رو فردا شما می‌رفتی شیر بخری اصلا مجانی می‌دادن، می‌گفتن روحانی متشکری، می‌رفتی کره بخری می‌دادن روحانی متشکری. فضا رو اینطوری کرده بودن دیگه، بدون تعارف فضا رو اینطوری کرده بودن. آقا همه چی حالا برین دیگه، تموم شد، پیروزی بزرگ، قهرمان ملی، دست رو بلند کردن آقای ظریف رو دوشش انداختن قهرمان ملی.
با وجود این گونه انتقادات، چندی قبل حمید بعیدی نژاد رئیس دبیرخانه اجرایی توافقنامه ژنو به خبرگزاری ایرنا گفته بود محورها و جزئیات توافق شده در جریان مذاکرات جز به جز و یک به یک نظر آیت الله خامنه ای را داشته است. مشابه این سخن را علی خرم مشاور وزیر امور خارجه ایران در آذر ماه امسال در دانشگاه شیراز گفته بود که آیت الله خامنه ای قبل از توافق ژنو متن توافقنامه را دیده و آن را تایید کرده است.
این قرارداد یا این یادداشت تفاهم ابتدا مقام معظم رهبری اینها رو دیدند، نظر دادند، بعد آقای دکتر ظریف رفت اینها رو امضا. این که ما اینجا بشینیم دخالت تو کار مقام معظم رهبری بکنیم، بگیم ال است و بل است و این است و اون است، من اون چیزی که میتونم بگم این یادداشت تفاهمه. این یادداشت تفاهم به عرض ایشون رسیده، کلمه به کلمه پس از تأیید ایشون رفته امضا.
از روز سه شنبه 29 بهمن ماه دور بعدی مذاکرات هسته‌ای ایران با شش قدرت بزرگ جهانی در وین اتریش آغاز می شود. اما آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران سعی کرده است همچنان با ادبیاتی کجدار و مریض نه خیلی سمت منتقدان این توافقنامه را بگیرد و نه خیلی حمایت خود را از توافقنامه ژنو علنی کند.
به رادیو فردا گوش میکنید.
شنونده ی رادیو فردا هستید، در حالی که در جمعه 25 بهمن 1392 ساعت 27 دقیقه و 10 ثانیه رو پشت سر گذاشتیم به وقت تهران. کانون نویسندگان ایران در بیانیه‌ای با اشاره به برخوردهایی که از ابتدای انقلاب با این تشکل صنفی شده نوشته است آن که باید پوست اندازی کند حاکمیت و از جمله وزارت ارشاد است. هفته پیش عباس صالحی معاون وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به خبرگزاری ایسنا گفته بود با توجه به اینکه امروز برخی از اعضای کانون نویسندگان ایران یا از دنیا رفتند یا حال و حوصله فعالیت ندارند، بنابراین میتواند پوست اندازی کند که به گفته او هم به نفع کانون و هم به نفع نویسندگان است. شیرین فامیلی گزارشی تهیه کرده از گفته های معاون وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره کانون نویسندگان ایران با هم بشنویم.
کانون نویسندگان ایران در واکنش به اظهار نظر علی صالحی معاون وزارت ارشاد ایران اعلام کرد آن که باید پوست اندازد نه کانون و امثال آن، بلکه ساختار و سازوکاری است که به سرکوب کانون و دیگر آزادیخواهان دست یازیده است. آقای صالحی معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی روز شنبه 19 بهمن به خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گفت که کانون نویسندگان ایران با نوعی پوست اندازی می تواند امکان فعالیت دوباره خود را محتمل سازد. معاون وزارت ارشاد در توضیح بیشتری گفته است که اگر بنا باشد برخی نهادها همچنان در پوسته‌های گذشته خود بمانند و نوستالژیک به گذشته نگاه کنند، کارکردهای گذشته خود را از دست می‌دهند. اما کانون نویسندگان ایران در این بیانیه با اشاره به سخنان وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس جمهوری ایران درباره لزوم آزادی اندیشه و بیان، مانند اینکه در وزارت ارشاد سانسور نباید وجود داشته باشد یا اندیشه اگر سرکوب شود زیرزمینی خواهد شد و یا هر انسانی حق دارد آزاداندیش باشد، این پرسش را مطرح کرده است که آیا این گونه تأکید بالاترین مقام‌های حاکمیت بر ضرورت آزادی بیان حتی در حد سخن گفتن صرف بدین معنا نیست که آن که باید پوست بیندازد حاکمیت است و نه کانون نویسندگان ایران؟ در این بیانیه با اشاره به برخوردهای امنیتی با کانون نویسندگان ایران از ابتدای انقلاب اسلامی تا کنون تاکید شده است که ایجاد محدودیت برای فعالیت کانون، ممانعت از برگزاری مجامع عمومی و نشست‌های ماهانه و حتی جلسات شعر و داستانخوانی، جلوگیری از فعالیت کانون با بگیر و ببند و کشتار و در یک کلام سرکوب اوریان کانون، همه و همه نشان می‌دهد که آن که باید پوست اندازی کند حاکمیت و از جمله وزارت ارشاد است و نه کانون نویسندگان ایران. این کانون دغدغه اعضای خود را آزادی بیان و مخالفت با سانسور اعلام کرده و از مسئولان کشور خواسته است تا به عنوان گام نخست این پوست اندازی مانع برگزاری مجمع عمومی کانون نشود که بیش از 10 سال است به تعویق افتاده است.
گزارش شیرین فامیلی را می شنیدید. خب پرونده جام حذفی فوتبال ایران در سال 92 با قهرمانی تیم تراکتورسازی تبریز بسته شد و تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز تونست قهرمان این جام بشه و مستقیم به جام به لیگ قهرمانان آسیا راه پیدا بکنه. با فریبرز غریب همراه بشیم و گزارش بیشتری بشنویم از تحولات ورزشی این هفته جام حذفی و دیگر رشته‌های ورزشی.
تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز برای اولین بار قهرمان جام حذفی باشگاه‌های ایران شد. در فینال 27مین دوره رقابت‌های جام حذفی باشگاهی عصر جمعه در شهر کرمان، تیم مس میزبان تراکتورسازی بود که در نهایت این دیدار با تکل سعید دقیقی به سود تراکتورسازان به پایان رسید تا نام تراکتورسازی تبریز برای اولین بار به روی جام نقره‌ای حذفی حک شود. تراکتور با قهرمانی در جام حذفی فصل جاری به عنوان نخستین نماینده ایران جواز حضور در رقابت‌های فصل آتی لیگ قهرمانان آسیا را به دست آورد. خولیو ولاسکو سرمربی تیم ملی والیبال ایران قرار است در نشست خبری روز شنبه رسما از این تیم خداحافظی کند. تیم والیبال ایران به رهبری ولاسکو طی 3 سال گذشته به موفقیت‌های کم نظیری دست یافت. خولیو ولاسکوی آرژانتینی با درخواست مقامات ورزشی و سیاسی کشورش برای به دست گرفتن هدایت تیم ملی والیبال آرژانتین از تیم ایران جدا شد. در 8مین روز از بازی‌های المپیک زمستانی 2014 سوچی، روز جمعه ستار سید اسکیباز ایرانی در ماده 15 کیلومتر کلاسیک صحرانوردی در رتبه 79 ایستاد. در این ماده اسکیباز سوئیسی مدال طلا گرفت و 2 اسکیباز سوئدی هم موفق به کسب مدال نقره و برنز شدند. دبیرکل فدراسیون فوتبال ایران از تمایل این فدراسیون برای تمدید قرارداد کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی این کشور تا سال 2018 خبر داد. مهدی محمد نبی صبح جمعه در برنامه ورزش و مردم شبکه اول سیما همچنین گفت فدراسیون تلاش دارد تا حقوق عقب افتاده کیروش و کادر فنی تیم ملی را پرداخت کند. قرارداد کیروش با فدراسیون فوتبال ایران تا پایان مسابقات جام جهانی 2014 است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، با تصمیم وزارت ورزش و جوانان حسابرسی از باشگاه پرسپولیس از روز شنبه فردا آغاز می شود. پس از استعفای محمد رویانیان از سمت مدیرعاملی پرسپولیس، اخبار متفاوتی در مورد بدهی این باشگاه منتشر شد و برخی خبرها حاکی از بدهی 60 میلیارد تومانی پرسپولیس است. و امشب از لیگ‌های معتبر فوتبال باشگاهی اروپا در آلمان در آغاز هفته 21 بوندسلیگا ماینز میزبان هانوفر است و در اولین بازی هفته 24 سری آ ایتالیا امشب آسه میلان در سانسیرو پذیرایی از بولونیا را بر عهده دارد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
همونطور که در گزارش آقای غریب شنیدید، تیم تراکتورسازی تبریز با فتح جام حذفی فوتبال ایران نخستین قهرمانیش رو در تاریخ این باشگاه جشن گرفته. اگر هواداران این تیم پر طرفدار تبریزی بتونن با ما تماس بگیرن با شماره پیامگیر رادیو فردا و از حال هوای شهر تبریز بگن یا اینکه خب این شادمانیشون رو با دیگر شنوندگان رادیو فردا تقسیم کنن، خیلی ممنون میشیم. شماره پیامگیر رادیو فردا هست 2042-02-21-12-21-12. منتظر تماس هواداران تیم تراکتورسازی تبریز هستیم که بالاخره تونستن اولین قهرمانی باشگاهشون رو جشن بگیرن. اما اگر میخواهید که لحظه به لحظه در جریان اخبار و اطلاعات باشید، میتونید سری به وبسایت رادیو فردا بزنید و از تازه ترین اخبار و رویدادهای ایران و جهان در وبسایت رادیو فردا آگاه بشید. اگر براتون این مسئله روبوده شدن سربازان و مرزبانان ایرانی هم مهمه، یکی از تیترهای نخست وبسایت رادیو فردا به اظهارات آقای حسن قشقاوی، معاون پارلمانی و امور کنسولگری وزارت خارجه ایران اختصاص داره، که گفته برای آزادی مرزبانان روبوده شده ایرانی رایزنی ها در حال جریانه و امیدوارند که به نتیجه برسند. از اینکه با رادیو فردا هستید از شما سپاسگزارم.